نیمه شب به وقت ایران با مجله نیمه شب رادیو فردا شما رو همراهی میکنیم. چند لحظه است که نخستین ثانیه های چهارشنبه دوم بهمن ماه 1392 خورشیدی برابر با 22 ژانویه 2014 میلادی رو آغاز کردیم. با سلام و درود به شما در هر کجایی که هستید و شب شما بخیر در ایران. در نخستین ساعت بامداد چهارشنبه در زنجان و قزوین انتظار برف میره و در آذربایجان غربی هم برف و باران خواهد بارید. فردا در مناطق غربی و شرقی کشور هوا ابری خواهد بود و در سایر نقاط آفتابی. البته در نیمه شمالی کشور دمای هوا همچنان پایینه، به طوری که در نیمه شمالی کشور حد اکثر دمای هوای شهرهای مختلف بین 5 تا 10 درجه بالای صفر، به استثنای شهر کرد و علی گودرز که با دمای 0 درجه بعد از ظهر رو خواهند گذروند. در نیمه جنوبی کشور هم حد اکثر دمای هوا بین 8 تا 20 درجه بالای صفر، برای مثال 20 درجه در هرمزگان، 8 درجه در کرمان و فارس، 11 درجه در سیستان و بلوچستان و 15 درجه در خوزستان. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا شما رو با مجله نیمه شب همراهی میکنیم. ممنون از اینکه با ما هستید. در آغاز به خبرها میپردازیم. امشب به همت همکارم مینا بهارمست. با سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام آقای حسینی و سلام به همه شنوندگان عزیز. هیئت‌های نمایندگی از حدود 40 کشور برای شرکت در نشست ژنو 2 درباره سوریه به تدریج وارد سوئیس میشوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری وزیر خارجه آمریکا ساعتی پیش عازم سوئیس شد و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز قبلاً وارد شده است. دبیر کل ائتلاف ملی سوریه بدر یاموش عصر سه‌شنبه وارد ژنو شد. او به خبرنگاران گفت برای دست یافتن به خواستهای مردم و انقلاب سوریه در این اجلاس شرکت می‌کنند و هیچ راه حلی جز تغییر رژیم اسد را نمی‌پذیرند. نشست صلح ژنو روز چهارشنبه در شهر مونتروی سوئیس تشکیل می شود. خبرگزاری ها همچنین از گفتگوی تلفنی سه‌شنبه شب باراک اوباما و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در این باره خبر دادند. هیئتی از کارشناسان معروف قضایی و جنایی بین‌المللی می گویند به شواهد دست اولی دست یافتند که نشانگر کشتار و شکنجه سیستماتیک حدود 11,000 نفر در زندان‌های رژیم سوریه است. به گفته این تیم کارشناسی، یک عکاس ارتش سوریه که وظیفه عکاسی از کشته شده ها در زندان ها را بر عهده داشته و به تازگی از رژیم بشار اسد جدا شده، هزاران تصویر از قربانیان این شکنجه ها را همراه خود به خارج از کشور آورده است. مقام های دولتی سوریه کشتار و شکنجه سیستماتیک را تکذیب کردند. نشست مجران کل سیاسی وزارت‌های خارجه کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 بعد از ظهر سه‌شنبه در ژنو سوئیس به ریاست کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا آغاز شده بود پایان یافت. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون به رادیو فردا گفت موضوع این مذاکرات گام‌های بعدی در مذاکرات هسته‌ای با ایران بود. وندی شرمن و سرگی ریابکوف معاونان وزارت‌های خارجه آمریکا و روسیه از جمله شرکت کنندگان در این نشست بودند. جواد کریمی قدوسی عضو فراکسیون اصولگرایان در مجلس به خبرگزاری ایرنا گفته است که 60 نفر از نمایندگان در نامی به علی لاریجانی رئیس مجلس از او خواستن از وزیر خارجه بخواهد درباره آنچه که عدم اطلاع رسانی درباره توافق هسته‌ای ژنو خواندن توضیح دهد. در همین حال محمد سلیمانی، یکی دیگر از نمایندگان معترض، به خبرگزاری فارس گفته است که شمار امضا کنندگان نامه به 150 نفر رسیده و آنها از دولت خواستن تا اطلاعات مربوط به توافقات هسته‌ای و همچنین مذاکرات ژنو در رابطه با سوریه را در اختیار مجلس قرار دهد. همزمان با گزارش خبرگزاری خانه ملت، عباس عراقچی معاون وزارت خارجه روز سه‌شنبه برای توضیح در این مورد به جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس رفت. حمید رسایی، یکی دیگر نمایندگان اصولگرا، هم روز سه‌شنبه در مجلس آغاز اجرای توافقنامه ژنو و توقف غنی‌سازی 20% را تسلیت گفت. دیدبان حقوق بشر گزارش سال 2013 خود را درباره وضعیت حقوق بشر در 90 کشور جهان از جمله ایران منتشر کرد. این گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران گفته است که یک بار دیگر اعدام‌ها به ویژه اعدام محکومان مواد مخدر با شتاب بیشتر ادامه یافت. همچنین اگرچه در پی انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران ده‌ها تن از فعالان حقوق بشر و چهره‌های سیاسی مخالف از زندان‌ها آزاد شدند، ولی جمعی دیگر به اتهام ارتباط به احزاب مخالفی که فعالیتشان ممنوع اعلام شده و همچنین رهبران اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های دانشجویی همچنان در حبس هستند و ده‌ها تن از استادان و دانشجویان هم به خاطر فعالیت‌های سیاسی در سال‌های گذشته از تدریس و تحصیل بازماندند و نقض حقوق زنان و اقلیت‌ها نیز ادامه یافت. و خبرگزاری های ایران از اعزام دو ناو نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به اقیانوس اطلس برای اولین بار خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، این ناوها که روز سه‌شنبه از بندر عباس حرکت کردند، ناو گروهی اطلاعاتی، رزمی و آموزشی را تشکیل می‌دهند و قرار است در 3 ماه آینده 25000 کیلومتر دریایی را تا اقیانوس اطلس بپیمایند. حبیب الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران، هدف از اعزام این ناوها به اقیانوس اطلس را وظیفه تأمین امنیت خطوط کشتیرانی ایران در آب‌های آزاد و آموزش کارکنان جدید اعلام کرده است.
با سپاس از مینا بهارمست. اینک با سرفصل آنچه در ادامه برنامه خواهیم شنید آشنا بشیم. با وجودی که پیشتر سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده بود ایران در کنفرانس صلح ژنو 2 برای سوریه شرکت کند، اما ناگهان بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد زیر فشار غرب و عربستان تصمیم خود را تغییر داد. در آستانه گشایش کنفرانس ژنو 2 و در گفتگو با خبرنگار رادیو فردا در بیروت از او پرسیدیم این تصمیم آنطور که مسکو میگوید یک اشتباه است یا آنطور که برخی تحلیلگران میگویند یک تاکتیک. کاترین اشتون، سرپرست روابط خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه با معاونان وزارت امور خارجه کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 درباره ادامه تعامل با ایران گفتگو کرد. مصاحبه خواهیم داشت با مایکل من، سخنگوی کاترین اشتون. کشورهای مختلف سران کشورهای مختلف جهان از جمله ایران از روز چهارشنبه در داووس سوئیس جمع می شوند. به گفته دیدبان حقوق بشر، اعدام‌ها در ایران در سال 2013 شتاب بیشتری گرفت. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. همانطور که می‌دانید، کنفرانس صلح ژنو 2 از روز چهارشنبه کار خودش رو آغاز می‌کنه، در حالی که هیئت نمایندگی دولت سوریه روز سه‌شنبه عازم سوئیس شد، اسامی هیئت نمایندگی ائتلاف ملی سوریه هم به سازمان ملل متحد ابلاغ شد. ساعتی پیش با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در بیروت، گفتگو کردیم و از او خواستیم درباره اقدام و تدارکات طرفین برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 برای ما بگه. ایلیا جزایری:
بله، بعد از اینکه اعلام شد که دعوت ایران به کنفرانس لغو شده، ائتلاف ملی مخالفان آقای اسد اعلام کرد که در کنفرانس حاضر خواهد شد. آقای منذر عقبیق، مشاور سیاسی رئیس ائتلاف، این خبر را اعلام کرد و این ائتلاف هیئت خودش را راهی ژنو خواهد کرد و تا ساعتی دیگر هم هیئت دولت سوریه به ریاست ولید معلم به سوریه خواهد رسید. البته در آتن توقفی داشت هواپیمای حامل هیئت سوریه. گفته تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد که در آتن مقام‌های محلی نمی‌خواستند سوخت برسونن به هواپیما، اما بعد این مشکل حل شد و هیئت پرواز کرد و تا دقایق دیگه به سوئیس خواهد رسید. در همین حال دقایق پیش بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد باز هم تأکید کرد که کنفرانس ژنو 2 بر پایه مصوبات کنفرانس ژنو 1 برگزار خواهد شد، به این معنی که از طرف‌های شرکت کننده خواست مسئله تشکیل دولت یا هیئت حکومتی انتقالی در سوریه رو براش تلاش کنن و در این مسیر سعی کنن کنفرانس ژنو دو به نتیجه برسه.
آقای جزایری، یک خبری که توجه رسانه‌ها رو جلب کرد اسنادی بود که دولت سوریه رو به جنایات جنگی متهم می‌کنه. با وجودی که این اسناد تازه به دست اومده، اما میشه گفت که فقط دولت سوریه دست به کشتار و شکنجه زندانیان میزنه یا مخالفان هم همچین کارهایی میکنن؟
در گزارش‌هایی که قبلا توسط بعضی گروه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری منتشر شده بود، مخالفان هم متهم شدن به دست دادن به جنایت‌های علیه بشریت، به شکنجه دستگیر شدگان و به اعمالی از این قبیل. البته مخالفان یک گروه نیستن، این گروه‌ها منسجم نیستن و گروه‌های مختلفی هستن که بعضی از اونها متهم شدن. اما مسئله در این اسنادی که الان به دست سازمان‌های حقوق بشری رسیده و انتشار یافته بعضی از اونها، این است که کسی که این اسناد رو منتقل کرده یکی از افسران پلیس امنیت سوریه بود که وسیله تصویربرداری از جنازه های شکنجه شدگان و کسانی که در زندان های سوریه کشته شدن رو بر عهده داشت. 55,000 عکس در بر میگیره اسناد و یا که در اونها تصاویر 11,000 قربانی شکنجه منعکس شده و به دست سازمان های حقوق بشری رسیده.
آقای جزایری، خیلی سریع میتونم ازتون بپرسم درباره صحنه عملیات جنگی در سوریه چه خبرهای تازه‌ای دارید؟
در دو محور درگیری ها شدید هست، که محور حلب، البته محور حلب چند جانبه است. ارتش آزاد سوریه و دیگر گروه های مخالف بشار اسد از یک سو با نیروهای دولتی در نبرد هستن و از دیگر با نیروهای مرتبط با القاعده. ما دیروز و دیشب روزه های خونبار در حلب رو پشت سر گذاشتیم و بمباران این شهر به کشته شدن دست کم 120 نفر انجامیده بود. اما محور دیگر حومه دمشق هست، که حومه دمشق هم صحنه درگیری های شدید میان نیروهای دولتی و مخالفان هست.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
12 دقیقه از نیمه شب گذشته. دیداری که اگرچه تا چند ساعت پیش از انجام آن هیچ یک از طرفین به صورت رسمی درباره آن خبر رسانی نکردند، روز سه‌شنبه در ژنو سوئیس انجام شد. مدیران سیاسی و معاونان وزیران امور خارجه 6 کشور عضو گروه 5 به علاوه 1 و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ژنو گرد آمدند تا درباره قدم‌های بعدی گفتگو با ایران تبادل نظر کنند. این دیدار یک روز پس از اجرایی شدن توافق نخست و موقت ژنو انجام می‌شود. توافقی که ایران و گروه 5 به علاوه 1 را متعهد کرده در کنار انجام اقدامات مندرج در برنامه اقدام مشترک در طول 6 ماه برای دستیابی به توافق نهایی و جامع گفتگو کنند. درباره دیدار روز سه‌شنبه در ژنو و ادامه مذاکرات، هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگویی داره با مایکل من، سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و از او درباره دیدار 5 به علاوه 1 با کاترین اشتون در ژنو پرسیده. مایکل من:
Well, it was important now that the deal has been, you know, signed up to and
حال که اجرای توافق ژنو آغاز شده و ما تحریم ها را کاهش دادیم و ایران هم درباره برنامه هسته‌ای اش به تعهدات خود عمل کرده است، مهم بود که حرکت ادامه پیدا کند. خانم اشتون دیروز هم در کنفرانس خبری بر همین نکته تاکید کرد. از همین جهت هم به سرعت این دیدار را با معاونان وزیر خارجه 6 کشور در امور سیاسی ترتیب دادند تا درباره قدم های بعدی صحبت کنند. ما هم اکنون به دستیابی به توافق جامع فکر می کنیم. توافقی که در برنامه اقدام مشترک که در ماه نوامبر توافق شد هم ذکر شده است. از لحاظ زمانبندی این دیدار هم باید بگویم که هم خانم اشتون می‌خواست این نشست هرچه زودتر انجام شود، همین که به دلیل سفر هیئت دیپلماتیک به سوئیس برای کنفرانس درباره سوریه، امروز بهترین زمان برای برگزاری این نشست.
خانم اشتون روز دوشنبه در کنفرانس خبری از تمایل به برگزاری دور تازه مذاکرات با ایران در ماه آینده میلادی که از 10 روز دیگه آغاز میشه خبر داده. آیا زمان، مکان یا سطح این مذاکرات مشخص شده؟
هنوز مشخص نیست. ماه فوریه 10 روز دیگر آغاز می شود، اما 28 روز دارد. در نتیجه زمان برای بررسی این جزئیات هست. آنچه مسلم است، برای تعیین این جزئیات ابتدا 6 کشور و خانم اشتون مذاکره می کنند و پس از آن باید با طرف ایرانی برنامه ریزی کرد. فرض من این است که از لحاظ فرمت و ساختار همانند گذشته باشد. کاترین اشتون و محمد جواد ظریف و مدیران سیاسی وزارت خارجه 6 کشور این مذاکرات را پیش می برند. اما این هم هنوز مشخص و نهایی نشده است.
در روزهای آینده ما شاهد حضور هیئت‌های بلندپایه ایرانی در اروپا خواهیم بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به سوئیس میره تا در نشست داووس شرکت کنه. هفته آینده هم محمد جواد ظریف در نشست امنیتی مونیخ شرکت خواهد کرد. آیا احتمال دیداری بین خانم اشتون و مقام‌های ایرانی و صحبت درباره آینده گفتگوهای هسته‌ای می‌بینید؟
اگر من جواب آری یا خیر بدهم، حدس و گمان زنی خواهد بود. تنها می توانم بگویم که خانم اشتون در هر دو رویداد، داووس و مونیخ شرکت خواهد کرد. تا این لحظه من از برنامه برای دیدار اطلاع ندارم، اما می دانید که در صورت نیاز دیدارها می توانند برنامه ریزی شوند.
آقای من، سوال آخر من درباره یکی از نکاتی است که خانم اشتون در کنفرانس خبری روز دوشنبه در بروکسل به اون اشاره کرد. او در این کنفرانس خبری از دشواری راه پیش رو گفت. آیا ممکنه در این باره توضیح بدید که منظور او از دشواری چی بوده؟
من نمیخواهم وارد نکات فنی بشوم، اما آنچه که او به آن اشاره میکرد این بود که موضوعات پیش رو موضوعات بسیار پیچیده ای سیاسی و در این حال فنی هستند. فکر نمیکنم او موضوع خاصی را در نظر داشت که بخواهد پررنگ کند، بلکه میخواست به این نکته اشاره کند که در حالی که ما یک توافق اولیه با ایران داریم، همه میدانیم که راه درازی در پیش است. باید دقت کنیم که برنامه اقدام مشترک به درستی اجرا شود. آشکار است که مذاکرات بسیار پیچیده‌ای پیش روی ماست. به نظرم خانم اشتون می‌خواست که همه این موضوع را متوجه شوند.
مایکل من، سخنگوی کاترین اشتون در گفتگو با هانا کاویانی از رادیو فردا. در آستانه گشایش مجمع جهانی اقتصاد، رهبران و دولت مردان نزدیک به 40 کشور و حدود 2500 تن از مدیران ارشد کمپانی‌های بین‌المللی و فرهیختگان دانشگاهی اقتصادی و بازرگانی جهان راهی شهر داووس در سوئیس شدند. کنفرانس داووس قانونی است برای رایزنی بین نخبگان جهان در عرصه اقتصادی و شناخت متقابل از فرصت‌های اقتصادی و بازرگانی. با این حال، نشست سالانه داووس به مسائل سیاسی هم می‌پردازد. بر پایه یک گزارش خبرگزاری‌ها، امسال 2 مسئله جنگ خونین در سوریه و تعلیق برنامه اتمی جمهوری اسلامی در سطر بحث‌های سیاسی این کنفرانس خواهد بود که امروز چهارشنبه آغاز می‌شود. قرار است حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی هم در کنفرانس شرکت کنه. نادر صدیقی در واشنگتن.
آنچه در نشست‌های اقتصادی مجمع جهانی داووس به صورت سنت درآمده، طرح و بررسی مسائل داغ گریبانگیر جامعه جهانی است. این مسائل که به نوعی اقتصاد جهانی و روابط بازرگانی کشورها را متأثر می‌کنند، در فرصت 5 روزه نشست سالانه داووس در کشور کوهستانی سوئیس مورد رایزنی فرهیختگان سیاسی و اقتصادی جهان قرار می‌گیرد. امسال از جمله مسائل مطرح، کنفرانس ژنو 2 برای پایان دادن به جنگ‌های خونین سوریه و تلاش آمریکا و متحدان غربیش برای متوقف ساختن این حمام خونی است که همچنان قربانی می‌گیرد. خبرگزاری فرانسه می‌گوید که در نشست داووس علاوه بر بحران سوریه، انتظار مشتاقانه ای نیز برای حضور حسن روحانی دیده می شود که بی تردید با سخنرانی او در زمینه تقاضای سرمایه گذاری در اقتصاد تحریم شده ایران و تلاش برای ایجاد حسن روابط با غرب همراه خواهد بود. جمشید اسدی، اقتصاددان ایرانی مقیم فرانسه، اگرچه سیاست آقای روحانی را در نزدیکی به جامعه جهانی روش درست و کارسازی می داند، ولی موفقیت در جلب سرمایه گذاران خارجی به ویژه غربی ها را به 2 شرط منوط می کند.
من فکر می کنم شرکت آقای حسن روحانی در نشست داووس امر مبارکی است و می تواند پیامدهای مثبتی داشته باشد، به شرط آن که این شرکت نشانگر رویکرد جمهوری اسلامی باشد به جامعه جهانی و پی بردن به این نکته که پیشرفت و توسعه به جز تعامل با جامعه جهانی ممکن نیست. اما برای موفقیت در این نشست 2 نکته را باید در نظر داشت. مادامی که پرونده هسته‌ای به بهترین شکلی حل نشده باشد، یعنی در پی حل پرونده هسته‌ای تحریم‌های جامعه بین‌المللی علیه ایران حذف نشود، هر چقدر هم که آقای حسن روحانی موفق به جلب نظر شرکت کنندگان نشست داووس بشوند، این شرکت کنندگان به عنوان صاحبان صنایع کارآفرینان نمی توانند در کشور سرمایه گذاری بکنند، چون مانع حقوقی در این مورد وجود دارد. نکته دیگر آن است که مسئله ایران با ایرانی، یعنی مسئله درون مرز ما، مسئله حقوق مالکیت در زمینه اقتصاد و پاسداشت حقوق کارآفرینی، یعنی کنار زدن اقتصاد رانتخاری در درون کشور حل شده باشد.
و اما رسول نفیسی، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل ایران در ایالت ویرجینیای آمریکا، امکان حضور سرمایه‌گذاران در ایران را تنها در حل مسئله اتمی می‌داند.
اگر که به نطق خانم دین فاینستاین دقت کرده باشید که ایشون رئیس کمیته امنیتی در سنای آمریکا یک سخنرانی فوق‌العاده خوبی داشت، با دقت توضیح داد که آمریکا و غرب تمام این تحریم‌ها رو کاملا مراعات می‌کنه تا زمانی که حقیقت آزمایی ایران از این آزمون سرفراز بیرون بیاد به اصطلاح، و اینها بتونن به ایران اطمینان بکنن که واقعا قصد داره که برنامه اتمی رو به طور مؤثر و بازگشت ناپذیر به یک برنامه صلح‌آمیز تبدیل بکنه. اگر که به این نطق خانم فاینستاین دقت بفرمایید، به این نتیجه میرسید که تا لااقل 6 ماه دیگه که احتمال این که ما بتونیم ایران رو از لحاظ رها شدن از این تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری کشورها در این ایران موفق ببینیم یک مقداری بعید.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، همزمان با حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران، جان کری وزیر خارجه آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز در نشست داووس شرکت خواهند جست.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. شما شنوندگان گرامی، تحلیلگران واقعی مسائل ایران درباره توافق نامه ژنو بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1، موضع‌گیری نخست وزیر کانادا در برابر ایران، مسائل مربوط با کنفرانس صلح ژنو 2 برای سوریه و تغییر عقیده سازمان ملل در مورد شرکت ایران در این کنفرانس از سراسر جهان برای ما پیام فرستادید که به چند تا از آنها به اتفاق گوش می‌کنیم.
پیامی داشتم برای آقای نخست وزیر کانادا. بگم آقای نخست وزیر، شما مقامت، همه چیزت خیلی پایین تر از آقای اوباماست که داری اینجوری اظهار نظر میکنی که کانادا بایکوتاشو بر نمیداره، همسو شدی با صهیونیستا، ولی بدون ایران اصلا نیازی به شما نداره، شما نیاز به ایران داری. ببین اوباما مرد بزرگ چجوری کنار اومد، صلح خواهیشو نشون داد.
حرکت آقای بانکیمون بسیار ناشایست بود نسبت به کشور ما ایران. اصلا انتظار نداشتیم که ایشون همچه حرکتی بکنن. همون جوری که ادعا میکنید که ایران داره به سوریه کمک میکنه، کمک نظامی میکنه، سلاح میفرسته، عربستان هم این کارو میکنه، قطر هم این کارو میکنه، اونایی که از القاعده حمایت میکنن، از داعش حمایت میکنن، ما چنین احترامی رو هرگز نمیپذیریم نسبت به رئیس جمهور و نسبت به وزیر امور خارجه‌مون.
در مورد حجاب باید گفت که تفکری که در پشت آن است مهم است، نه خود پارچه‌ای که بدن را میپوشاند. در سفری که با 2 فرزندم که هر 2 در اروپا به دنیا آمده و در اروپا بزرگ شده‌اند به ایران و من جمله به اصفهان داشتیم. در هواپیما خانمی که کاملا محجبه بود در صندلی پشت سر ما در کنار خواهر من نشسته بود. این خانم به خواهر من میگفت شما نباید با این پسر صحبت کنی چون او نامحرم است. خواهرم میگفت این پسر برادر من و 12 ساله است. ولی این خانم دستبردار نبود. رفتار این خانم به هیچ وجه برای فرزندان من قابل فهم نبود که چگونه تفکر انسانی میتواند به این حد تنزل کند که صحبت انسانی را با انسان دیگر جایز نمی شمارد.
اجرای شدن توافق ژنو و آزاد شدن پولهای بلاکی ایران هیچ دردی از ملت ایران دوا نمی کنه. فقط جیب بشار اسد و نصرالله و تروریستهای فلسطینی پرتر می شه، فقیر فقیرتر می شه، غنی غنیتر می شه. بابا از تهران.
آقای خامنه‌ای، این که 4 میلیارد 200 میلیون دلار از حدود 100 میلیارد دلار سرمایه بلوکه شده ملت ایران که در خارج از کشور هست، اجازه برداشتش به دولت ایران داده میشه و یه مقداری قطعات هواپیما و ماشینالات و اتومبیل و این چیزها اجازه وارد شدنش به ایران و خرید و فروشش داده میشه، چیز زیاد بزرگی نیست. چون ما در زمان رژیم سابق هواپیماهای روز دنیا رو با قیمتی که مناسب بود و قیمت روزش بود از امریکا مستقیم میخریدیم، هیچ احتیاجی نبود که بیایم از این ور اون ور بخریم. آیا این سیاست بلند مدت شماست؟ پس دنیا با سیاست بلند مدت شما اصلا میونه ای نداره، چون سیاست بلند مدتی ندارید. اگه داشتید مردم ایران به این وضع نبودن. سیاست های شما همش برای 6 ماه و 1 سال و 2 سال دیگه است، در حالی که انگلستان اگر الان سیاست گذاری میکنه 200 سال دیگه برداشت میکنه. اما شما الان میکارید 6 ماه دیگه نه تنها برداشت نمیکنید، بلکه آب اون زمین هم خوش شده.
خواستم بهتون بگم که به تمام مردم که اینو گوش میکنن، ما مردمی هستیم با تاریخ و فرهنگ بسیار بسیار غنی. باید تمام کشورهای دنیا بدونن که حق غنی سازی رو حق خودمون میدونیم. متشکرم.
خواستم در مورد اقدام آقای بان کی مون در پس گرفتن دعوت خودش از ایران برای نشستی که قرار بود برای صلح در سوریه برگزار شه انتقادی بکنم و بگم واقعا متاسفم برای اینها. همیشه منتظر این بودن که یه قدم مثبتی ایران برداره، حالا اون قدم مثبت ایران داره برمی‌داره و اینا دارن عقب می‌کشن. من فکر می‌کنم ایشون نباید با تحریک کشورهای دیگه بخوان یه همچین صلحی که مهمی که داره تو سطح بین‌المللی به وجود میاد رو از بین ببرن. خیلی ممنونم ازتون، خدا نگهدار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
سازمان دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه اول بهمن ماه 24مین گزارش سالانه خودش را درباره وضعیت حقوق بشر در 90 کشور جهان از جمله ایران منتشر کرد. در بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در سال 2013 میلادی در گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر گفته شده که یک بار دیگر اعدام‌ها در ایران به ویژه اعدام محکومان مواد مخدر با شتاب بیشتری ادامه یافت و بسیاری از فعالان مدنی به دلایل سیاسی یک سال گذشته را همچنان در زندان گذراندند. چکیده‌ای از این گزارش از نادر صدیقی در واشنگتن.
دیدبان حقوق بشر میگوید اگرچه در ماه سپتامبر گذشته در پی انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری اسلامی ده‌ها تن از فعالان حقوق بشر و چهره‌های سیاسی مخالف از زندان‌ها آزاد شدند، ولی جمعی دیگر به اتهام ارتباط با احزاب مخالفی که فعالیتشان ممنوع اعلام شده و نیز رهبران اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های دانشجویی همچنان در حبس هستند و ده‌ها تن از استادان و دانشجویان به خاطر فعالیت‌های سیاسی در سال 2005 میلادی از تدریس و تحصیل باز ماندند. دیدبان حقوق بشر با تکیه بر آمارهایی که از جانب مقام‌های دولت ایران انتشار یافته در مورد مجازات اعدام در این کشور تصریح می‌کند که تا ماه اکتبر سال 2013 میلادی، مهر ماه 1392 خورشیدی، دست کم 270 زندانی در ایران اعدام شدند که اتهام 16 تن از این تعداد محاربه با خدا و ارتباط با گروه‌های مخالف و از آن جمله 8 زندانی بلوچ بوده است. علاوه بر این 40 تن از زندانیان کرد هم با اتهام تروریسم در انتظار اعدام هستند. دیدبان حقوق بشر میگوید که ارقام واقعی اعدام شدگان بسیار بیش از تعداد اعلام شده است و محکومیت اعدام شدگان در جریان محاکمات ناقص دادگاه‌های انقلاب صورت گرفته است. در این گزارش اعدام‌های کودکان و نوجوانان زیر 18 سال نیز آمده و اضافه شده که ده‌ها تن دیگر از محکومان زیر 18 سال در انتظار مجازات اعدام هستند. بخش دیگری از گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر به محدودیت آزادی بیان و اطلاعات اختصاص یافته و تیان گفته می شود که به هنگام تهیه این گزارش و بر اساس آنچه که از سوی سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز انتشار یافته، 40 روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نگار در زندان‌های ایران محبوسند. دیدبان حقوق بشر پس از پرداختن به نمونه‌های چند از دستگیری ده‌ها روزنامه‌نگار و بسته شدن روزنامه‌ها و یادآوری مرگ ستار بهشتی وبلاگ‌نویس و تهدید و آزار خانواده او و نیز مرگ افشین اوسانلو از فعالان کارگری در زندان رجایی شهر کرج، به ادامه محدودیت‌ها در عرصه آزادی بیان و ممنوعیت عرضه اطلاعات به مردم تأکید کرده است. در گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر همچنین بخشی به حقوق زنان اختصاص دارد و در آن با اشاره به رد صلاحیت حدود 30 تن از زنان داوطلب برای احراز پست ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان که نهادی غیر انتخابی است، اضافه شده که زنان ایران همچنان در بسیاری از زمینه‌ها با تبعیض و محدودیت دست به گریبانند. این گزارش به دستگیری‌ها و زندانی کردن نه تنها بهائیان که سایر اقلیت‌های غیر شیعی و از جمله سنیان و صوفیان تأکید کرده است. دیدبان حقوق بشر در بخش پایانی گزارش سالانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بانکی آمریکا و اروپا پرداخته و پیامدهای انسانی ناشی از این تحریم‌ها طی سال 2013 میلادی در زمینه تأمین مواد دارویی و تجهیزات پزشکی را هم ذکر کرده است.
رادیو فردا گوش میکنید.
این یعنی این که از کمرگاه مجله نیمه شب گذشتیم و تا دقایق دیگه با برنامه هفتگی صدای شما وعده دارید، اما پیش از آن بار دیگه تازه ترین خبرها رو بشنویم از مینا بهارمست. شبتون بخیر.
با سلام دوباره. هیئت‌های نمایندگی از حدود 40 کشور برای شرکت در نشست ژنو 2 درباره سوریه به تدریج وارد سوئیس می‌شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری وزیر خارجه آمریکا ساعتی پیش عازم سوئیس شد و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز قبلا وارد شده است. دبیر کل ائتلاف ملی سوریه بدر یاموش عصر سه‌شنبه وارد ژنو شد. او به خبرنگاران گفت برای دست یافتن به خواستهای مردم و انقلاب سوریه در این اجلاس شرکت می‌کنند و هیچ راه حلی جز تغییر رژیم اسد را نمی‌پذیرند. نشست صلح ژنو 2 روز چهارشنبه در شهر مونتروی سوئیس تشکیل می‌شود. خبرگزاری‌ها همچنین از گفتگوی تلفنی سه‌شنبه شب باراک اوباما و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در این باره خبر دادند. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران از پس گرفتن دعوت سازمان ملل برای شرکت ایران در کنفرانس ژنو 2 ابراز تأسف کرد. او گفت ایران هیچگاه متقاضی شرکت در این کنفرانس نبوده است. مرضیه افخم افسود وزیر خارجه ایران صریحا اعلام کرده بود که ایران برای شرکت در این کنفرانس هیچ پیش شرطی را نمی‌پذیرد. این در حالی است که سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفته است سخنان کنونی مقام‌های ایرانی با وعده‌هایی که اخیراً در مورد حمایت از بیانیه ژنو به بان کی‌مون داده بودند مغایر است و دبیرکل به همین جهت دعوت خود را پس گرفت. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا از گفتگوی تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران خبر داد. ویلیام هیگ روز سه‌شنبه بر روی توییتر خود نوشت با آقای ظریف درباره مسئله سوریه، اجرای توافقنامه هسته‌ای ایران و گروه 5+1، همچنین بهبود گام به گام روابط بریتانیا و ایران گفتگو کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه برای شرکت در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس به سوئیس می‌رود. قرار است او روز پنجشنبه در این اجلاس سخنرانی کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در این سفر حسن روحانی را همراهی می‌کند. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت دادگستری عراق از اعدام 26 نفر به جرم اعمال تروریستی در روز یکشنبه خبر داد. همه اعدام شدگان تبع عراق بودند. بر اساس این گزارش یکی از اعدام شدگان عادل مشهدانی بوده که وزارت دادگستری عراق او را از رهبران شبه نظامیان موسوم به صحوه که دست به جنایات فرقه زیادی زده معرفی کرده است. صحوه یا بیداری عمدتاً از افراد مسلح اشایر سنی تشکیل شده که در جنگ با القاعده در عراق به نیروهای آمریکایی کمک می‌کردند. و دیدبان حقوق بشر گزارش سال 2003 خود را درباره وضعیت حقوق بشر در 90 کشور جهان از جمله ایران منتشر کرد. این گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران گفته است یک بار دیگر اعدام‌ها، به ویژه اعدام محکومان مواد مخدر با شتاب بیشتری ادامه یافت. همچنین اگرچه در پی انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران ده‌ها تن از فعالان حقوق بشر و چهره‌های سیاسی مخالف از زندان آزاد شدند، ولی جمعی دیگر به اتهام ارتباط به احزاب مخالفی که فعالیتشان ممنوع شده و رهبران اتحادیه‌های کارگری گروه‌های دانشجویی همچنان در حبس هستند و ده‌ها تن از استادان و دانشجویان هم به خاطر فعالیت‌های سیاسی در سال‌های گذشته از تدریس و تحصیل باز ماندند و نقض حقوق زنان و اقلیت‌ها نیز ادامه یافت.
گزارش 2013 البته میبخشین. خیلی ممنون از مینا بهارمست. خب همکار دیگرمون جان خاکزاد، باش وعده دارید که برنامه هفتگی صدای شما رو که مربوط میشه به مسائل شما و رادیو فردا و برنامه‌های رادیو فردا تهیه کرده، پیش از آن لازم میدونم از جانب خود و دیگر همکارانم از توجه شما سپاسگزاری کنم. با آرزوی شبی آرام برای شما، تندرست و سرفراز باشید و این شما و صدای شما از جان خاکزاد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه از افغانستان خوزستان
کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوس. آزاده سلام.
سلام به تو جان و سلام به تمام شنوندگان برنامه امروز.
در برنامه امروز تلاش میکنیم تمام مدت برنامه رو اختصاص بدیم به سوالها، به پیشنهادها و همینطور انتقادهای شما. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
جان علی‌رغم اینکه در برنامه‌های هفته‌های گذشته ما درباره چگونگی شنیدن صدای رادیو فردا، یعنی بهتر شنیدن صدای رادیو فردا، برای امواج کوتاه توضیحات کامل و مفصلی دادیم، باز هم برخی از شنوندگان ما از طریق ایمیل، پیامک و پیام تلفنی با ما تماس گرفتن و از مشکلات خودشون در شنیدن صدای رادیو فردا با ما گفتن. ولی برخی از شنوندگان ما با یه مشکل اساسی و مشترک مواجه شدن. اسمسی که از اصلویه از کرامت به دستمون رسیده برامون نوشته که چند روزه که صدای رادیو فردا مرتب قطع و وصل میشه. و همینطور از مازندران هم اسمسی دیگری مشابه همین اسمس دریافت کردیم.
بله آزاده، حتما در اسمس دوم یا پیامک دوم این شنونده هم گفته که صدای ما قطع و وصل میشه یا بد شنیده میشه، پارازیت داره یا مسائل دیگری،
یا اینکه بعضی از کلمات دو سه بار تکرار میشه.
درسته آزاده، احتمال اشکال در پخش صدای ما وجود داره، ولی ما بارها دوستان از شما خواهش کردیم وقتی با چنین مشکلاتی روبرو میشید به ما حتما بگید که از چه طریقی به رادیو فردا گوش میکنید؟ از طریق امواج رادیویی، موج کوتاه یا موج متوسط، یا از طریق اینترنت و تلفن‌های همراه و یا همینطور از طریق ماهواره. مهمترین مسئله برای بهبود کیفیت پخش صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه اطلاعاتیه که شما در اختیار ما میگذارید که حتما باید به موج کوتاهی که از اون طریق دارید به رادیو فردا گوش میکنید و فرکانس اون موج و ساعتی که دارید به رادیو فردا گوش میکنید و همینطور محلی که در ایران مشغول شنیدن برنامه‌های رادیو فردا هستید اشاره کنید. اگر این اطلاعات رو در اختیار ما بگذارید، ما هم میتونیم که با بخش فنی در رفع این اشکال‌ها تلاش کنیم. با سپاس از شما.
صدای شما صدای فرداست.
با هم به صدای این شنونده گوش میکنیم.
من سلام ویژه به ایرانی های خارج از کشور، هستم رادیو فردا. خواستم هم تشکر کنم، برنامه‌تون خیلی عالیه، ولی نمیدونم چرا احساس میکنم برنامه‌تون زنده نیست. یعنی از صبح دارین ضبط میکنین، یعنی ضبطش رو پخش میکنین شما. خیلی ممنون. حسین آذربایجان شرقی.
این دوست عزیز گفته که به نظرش میرسه که برنامه‌های رادیو فردا برنامه‌های ضبط شده هستند و بعد ما برنامه‌های ضبط رو به جای برنامه‌های زنده پخش می‌کنیم. دوست عزیز نه، اینطور نیست. شما ببینید مجله‌های خبری رادیو فردا مثل صبحانه با خبر، مثل مجله شامگاهی رادیو فردا، مثل مجله شبانگاهی رادیو فردا و مثل مجله نیمه شب و برنامه ساعت ششم که شما شنوندگان عزیز جمعه ها ساعت 6 میتونید در این برنامه خودتون شرکت کنید و با صدای خودتون نظرتون رو بیان کنید، برنامه‌ای که همکارم نیوشا بغراتی تهیه و اجرا میکنه. این برنامه ها زنده هستن و بخش های خبری ما که رأس هر ساعت پخش میشه و خلاصه خبرها که رأس هر نیم ساعت پخش میشه، همه این برنامه ها زنده هستن و اگر برنامه ضبط شده ای وجود داشته باشه، بدونید که ما در اعلام اون برنامه حتما به این نکته توجه میکنیم که شنوندگان بدانند که این برنامه ضبط شده است یا به صورت زنده پخش میشه. برخی از برنامه ها رو ناچار هستیم که به صورت ضبط شده ارائه کنیم، مثل برنامه سقوط که همکارم کیوان حسینی اونو تهیه میکنه و یا برنامه قربانیان سال 88 که مسیح علی نژاد تهیه و اجرا میکنه. این نوع برنامه ها رو ناچار هستیم که ضبط کنیم و پس از اینکه مونتاژ شد و میکس شد به سمع شما شنوندگان عزیز برسونیم. پس بدونید که بقیه برنامه های رادیو فردا همه زنده هستند.
صدای شما صدای فردا است.
دوستان در فرصت باقی مانده اجازه بدید به صدای شنوندهی گوش کنیم که از پخش برنامه تازه ما درباره محیط زیست، برنامه‌ای که همکارم آزاده اسدی تهیه می‌کنه، یک خانه یک زمین، برنامه‌ای که سه هفته است از رادیو فردا پخش میشه، به صدای این شنونده گوش کنیم که این برنامه رو مورد لطف و محبت خودش قرار داده.
برنامه ای که به نام محیط زیست از رادیو فردا جدیدان پخش شود، جان دوباره ای به کالبد نچندان زنده محیط زیست ایران دمیده می شود. من به نوبه خود از تمام دستندرکاران این برنامه تشکر می کنم که به فکر محیط زیست و سلامتی مردم ایران هستند. این برنامه باعث می شود که به معضلات محیط زیست شهرها و اقصانوات ایران که کمتر در رادیو تلویزیون ایران به آن پرداخته می شود را نمایان کنم و با حضور کارشناسان مربوطه در حوزه محیط زیست در مورد این معضلات به بحث و تواد نظر بپردازم.
آزاد، اینجا نقشمون رو با هم عوض میکنیم. من پیشنهاد میکنم به تو که به صدای این شنونده گوش کنیم که شماره تلفن‌های برنامه رادیو پسفردا، برنامه فرشید منافی و همکارانش رو از ما خواسته.
آقای رادیو فردایی، ما راننده های کامیون ایران که تو ایران هستیم، شبا مونس دلمون شمایید بابا. حالا ما از شما خواهش کردیم، چند بار زنگ داریم گفتیم بابا جونم این شماره رادیو پسفردا را به ما بدین، تو برنامه تون اعلام کنین، چون آقای فرشید منافی طوری اعلام میکنن که ما یا تو پیچیم یا تو سرواده ایم نمیفهمیم، یا پارازیت میفته روش. حالا شما پخش کنید این شماره تلفنشو رادیو پسفردا را، تا ما به اونم یه زنگی بزنیم. با تشکر از شما.
با تشکر از تماس این شنونده، من سعی میکنم شماره های تلفن رادیو پس فردا رو آهسته بگم و امیدوارم که بتونید یادداشت کنید. 20420-22-11-24-133 و شماره تلفن 20420-22-11-24-163 و همینطور شماره تلفن دیگری که شما میتونید از این طریق هم با رادیو پسفردا در تماس باشید. 20420-226-21-79-39. جان اگر موافق باشی پیش از پایان برنامه یک یادآوری کلی برای اون دسته از شنوندگانی که هنوز نتونستن برنامه تلویزیونی پولیتیک از کامبیز حسینی رو بر روی ماهواره هاتبرد رادیو فردا به صورت تصویری ببینن هم داشته باشیم.
آزاده، خوب شد که این یادآوری رو کردی. دوستان عزیز، برنامه تلویزیونی پلیتیک که کامبیز حسینی اون رو تهیه و اجرا میکنه از طریق ماهواره هاتبرد قابل دسترسه و شما تنها روی همین ماهواره میتونید که این برنامه رو به صورت تلویزیونی تماشا کنید. ماهواره هاتبرد همون ماهواره‌ایه که برنامه تصویری صبحانه با خبر رو هم پخش میکنه. اینجا یک یادآوری دیگر رو هم آزاده من میکنم. برنامه رادیویی کامبیز حسینی روزهای پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر از رادیو فردا پخش میشه. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا آزاده توکلی، تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.
مجله نیمه شب رادیو فرداست.